ساعت 9 بامداد به وقت تهران. این صدای رادیو فردا است که میشنوید. وضعیت 7 ایرانی روبوده شده در سوریه همچنان نامعلوم است. زمین لرزه‌ای حوالی بانک در استان بوشهر را تکان داد. ناظران اتحادیه عرب قرار است از شهر حمص روز سه‌شنبه دیدار کنند. درود و صبح بر شما خوش شنوندگان گرامی، من رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری. دعوت میکنم به مشروع اخبار توجه بفرمایید. از وضعیت 7 ایرانی روبوده شده در سوریه همچنان اطلاعی در دست نیست. شامگاه یک شنبه معاون وزیر خارجه ایران حسین امیر عبداللهیان گفت که ایرانیان روبوده شده در شهر حمص در سلامتند. منابع خبری ایران به نقل از محمد ابراهیم مصلا، مدیر عامل شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مبنا در ایران، این 7 ایرانی را سجاد امیریان، مهندس برق، احمد سهرابی، تکنسین حسن حسنی و کیومرث قبادی، نصب کننده تجهیزات برقی، مجید قنبری، متصدی تست تجهیزات برقی، پژمان بویری، سرپرست کارگاه احداث پست نیروگاه و عبدالخالق صحنه، کارشناس شرکت مبنا معرفی کردند. گزارش منابع خبری ایران حاکی است که این 7 ایرانی در پروژه احداث یک نیروگاه برق در سوریه مشارکت داشتند. به گزارش منابع حقوق بشر، بهروز جاوید تهرانی زندانی سیاسی پس از 7 سال حبس عصر روز دوشنبه از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد. به گزارش ارگان خبری فعالان حقوق بشر در ایران، بهروز جاوید تهرانی که سابقه بازداشت در اعتراضات دانشجویی 18 تیر سال 78 و تجمع مقابل دفتر سازمان ملل در سال 1383 در دفاع از زندانیان سیاسی را دارد، آخرین بار سال 1384 به اتهام ارتباط با گروه‌های معاند نظام بازداشت و در دادگاه انقلاب بدون داشتن وکیل محاکمه و مجموعاً به 7 سال حبس و 74 ضرب شلاق محکوم شد. وی در آخرین پرونده خود از سوی دادگاه تجدید نظر به 4 سال حبس و 74 ضرب شلاق محکوم شده بود که حکم شلاق در مورد او سال گذشته اجرا شد. بهروز جاوید تهرانی در مجموع 11 سال از عمر خود را در زندان‌های جمهوری اسلامی بدون مرخصی سپری کرده است. زمین لرزه‌ای به شدت 4.1 ریشتر شامگاه دوشنبه حوالی بنک در استان بوشهر را تکان داد. از خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارشی دریافت نشده است. استان بوشهر، محل نیروگاه هسته‌ای بوشهر، از مناطق زلزله خیز ایران به شمار می‌رود. ناظران اتحادیه عرب قرار است امروز سه‌شنبه از شهر حمص دیدار کنند. فعالان حقوق بشر سوریه میگویند دست کم 30 تن روز دوشنبه در شهر حمص بر اثر آتش تانک‌های دولتی کشته شدند. درگیری‌ها در حمص پس از 2 بمب‌گذاری انتحاری روز جمعه در دمشق که 44 کشته بر جای گذاشت شدت یافته است. 50 ناظر و 10 مقام دیگر اتحادیه عرب روز دوشنبه به منظور پایان بخشیدن به 9 ماه خشونت میان نیروهای دولتی و مخالفان حکومت وارد سوریه شدند. اما در اسرائیل پلیس و معترضان یهودی ارتدوکس افراطی در شهرکی خارج از اورشلیم بیت المقدس با همدیگر درگیر شدند. در این درگیری یک مأمور پلیس زخمی و تعدادی از معترضان سیاه‌پوش بازداشت شدند. این کشمکش‌ها به دنبال اعتراضی عمومی به پخش تصاویری از یک دختر 8 ساله اسرائیلی از تلویزیون صورت گرفته که از اهانت مردان سیاه‌پوش ارتدوکس یهودی در حالی که وی راهی مدرسه بود شکایت می‌کند. بیشتر ساکنان شهرک بیت شمش یهودیان ارتدوکس افراطی هستند که به متون مذهبی استناد می‌کنند که مردان و زنان باید از هم جدا باشند. و خبر آخر این که یک پژوهشگر ایرانی میگوید یکی از ریزترین میکروفون‌های جهان را ساخته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دکتر بهرام عزیزالله گنجی، پژوهشگر آزمایشگاه تحقیقاتی نانو الکترونیک دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل گفت این میکروفون که به اندازه نیم میلیمتر مربع است مراحل نهایی ثبت جهانی را طی می‌کند.
بر آنم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
خب بعد از شنیدن برنامه ها و خبرها شنونده دو ویژه برنامه خواهید بود. برنامه نخست نمای دور نمای نزدیکه که در رابطه با روابط ایران و کشورهای عرب خلیج فارس اختصاص داره و برنامه بعدی برنامه ویژه کارگران است به نام کارنامه.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، مراد ویسی هستم، میزبان شما در برنامه این هفته نمای دور نمای نزدیک. موضوع این برنامه نگاهی است به آخرین وضعیت روابط ایران و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و بررسی تنش‌هایی که شواهد و قرائن نشان می‌دهد این روزها بین تهران و همسایگان جنوبیش در حال افزایش است. ایران از روز گذشته مانور دریایی سه روزه‌ای را در خلیج فارس و دریای عمان شروع کرده است. این مانور در حالی برگزار می‌شود که این روزها در بسیاری از محافل خبری و رسانه‌ای منطقه و جهان از موضوعی به نام حمله احتمالی به ایران یاد می‌شود. اهمیت این موضوع در حالی بیشتر آشکار می‌شود که این روزها روابط ایران و همسایگان عربش در جنوب خلیج فارس نیز با تنش‌های بیشتری روبرو بوده است. دوشنبه گذشته نمایندگان عربستان و امارات به روم رفتند تا در نشستی که دستور کارش بررسی تحریم نفت و بانک مرکزی ایران بود شرکت کنند. یک روز بعد از آن نیز سران شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در نشست خود در ریاض از ایران خواستند تا به آنچه که آن را دخالت ایران در امور داخلی خود خواندند پایان دهد. اما تهران نیز ساکت نبوده. شامگاه دوشنبه گذشته و بعد از پایان اجلاس سران شورای همکاری خلیج فارس در تهران خبری بر روی خروجی خبرگزاری ها رفت که حکایت از دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران برای قطع مراودات تجاری با امارات متحده عربی می داد. خبرگزاری مهر که این خبر را منتشر کرده بود گفته بود این تصمیم به دلیل مواضع ضد ایرانی امارات اتخاذ شده است. اگرچه روز بعد علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران این خبر را تکذیب کرد، اما این پایانی بر جنگ لفظی بین مقامات ایرانی و همتایانشان در کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس نبود. حال سوال این است که این روزها در روابط ایران و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس چه می‌گذرد و مقامات و مسئولان ایرانی و عربی خطاب به یکدیگر چه میگویند و نسبت به هم چگونه فکر میکنند؟
ما به عنوان یک اصلی که به اون هم اعتقاد داریم و کاملا هم پایبند بودیم، اصل عدم مداخله در امور کشورها تا به امروز پایبند بودیم.
زاد تدخل ایرانی به شکل کبیر به مملکت البحرین، العراق تدخل ایرانی موجود در لبنان.
اگرچه ممکن است در روابط ایران و همسایگان عربش در جنوب خلیج فارس مسائل و مشکلات مختلفی وجود داشته باشد، اما شاید مهمترین سوال این باشد که اصولاً همسایگان عرب ایران در حاشیه خلیج فارس به ایران و جمهوری اسلامی ایران چگونه نگاه می‌کنند. بهمن آقایی دیبا، کارشناس مسائل بین‌المللی در امریکا، به این سوال چنین پاسخ می‌دهد:
مسئله احتمال بروز اختلاف با کشورهای غربی و این که ایران مرتب تهدید میکنه که در صورت بروز جنگ این رو به سطح منطقه خواهد کشون، فرض کنید بستن تنگی هرمز، شلی که اون شکل تاسیسات اونها یا ایجاد خرابکاری در میادین نفتی یا لوله ها و یا تردد کشتی ها، همه اینا میتونه وسیلی باشه که دولت ایران از طریق اونها دخالت بکنه در وضعیت اینا. برای این بلند همین کشورها نگران هم مسائل مربوط به رهبری ایران در منطقه هستن و هم مسائل مربوط به مشکلات ناشی از یک درگیری در منطقه.
حالا و خارج از منطقه خلیج فارس و در سطح بین المللی از تحریم نفت و بانک مرکزی ایران سخن گفته می شود. اما اگر جامعه جهانی به چنین تصمیمی برسد، موضع کشورهای نظیر عربستان و امارات و سایر کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس چه خواهد بود؟ حسن منصور، اقتصاددان مقیم لندن، در این باره می گوید:
عرض بکنم اگر این کشورهای عمده جهان غرب یا جهان پیشرفته، همونایی که هاشون در روم نشستن و جلسه کردن. آمریکا، اتحادیه اروپا، کانادا، استرالیا، ژاپن، کره جنوبی و نماینده کشورهای شورای همکاری خلیج فارس. اگر اینها به این نتیجه برسند که ایران بانک مرکزیش تحریم بشود و نفتش زیر تحریم برود، در این صورت ایران قطعا در موضع ضعیفی قرار خواهد گرفت. وقتی در موضع ضعیف قرار بگیره، همسایه های عرب ایران اگر ایران رو در موضع ضعیفی ببینن، قطعا حداکثر همکاری رو با دنیای غرب عمل خواهند بود.
سوال دیگری که در این میان وجود دارد، سطح روابط اقتصادی متفاوت کشورهای چون عربستان و امارات با ایران است. اما آیا این تفاوت در حجم روابط اقتصادی کشورهای مانند عربستان و امارات با ایران در موضع گیری های سیاسی آنها در برابر ایران تاثیرگذار خواهد بود؟ بهمن آقای دیبا:
من فکر کنم که وضعیت کشورها از بابت تحریم ها و روابط اقتصادی با ایران برعکس مسائل سیاسی و ملاحظات امنیتیشون کاملا متفاوت است. عربستان مثلا ارتباطات تجاری خاصی با ایران نداره. در حال حاضر فقط ممکنه در صورت قطع نفت ایران، عربستان با بالا بردن تولید نفت خودش جانشین نفتی ایران باشه که از بازار خارج میشه، و یا از همین حالا عربستان فرض کنیم مثال هند رو بگم، با پیشنهادات خودش برای جایگزین کردن نفت ایران باعث بشه که بازارهای موجود ایران از دست اون خارج بشه. از بابت امارات متحده عربی میدونید که خب تجارت گسترده ترانزیتی بین ایران و امارات وجود داره و امارات از این بابت سودهای کلانی رو متوجه خودش میکنه، و این فکر میکنم که امارات به سادگی حاضر باشه که زیر بار این تحریم ها بره و تا هر جایی که میتونه مقاومت خواهد کرد که کمتر در این تحریم ها شرکت کنه. کویت همینطور ارتباط تجاری خاصی با ایران نداره. قطر نوعی رقیب ایران هست به خاطر مسائل مربوط به فارس جنوبی و اینکه قطری از این میدان های گازی در واقع به ضرر ایران سالهای سال است که بردبرداری میکنن و ایران نتونسته در واقع از سهم خودش استفاده کنه. در اینجا یک حالت خصومت و رقابت با قطر وجود داره. کشور دیگری که در منطقه هست بحرینه که میدونید که باز ارتباط تجاری مطرح نیست، ولی از نظر دخالت ایران در مسائل داخلی بحرین نگرانی های زیادی در این کشور وجود داره، به خصوص بخاطر جمعیت بزرگ شیعه که در بحرین هست. به طور کلی باید بگم که وضعیت برخورد این کشورها از نظر اقتصادی و مسائل تحریم ها با وضعیت سیاسی اونها یکی نفرد.
اما اگر از احتمال تحریم نفت و تحریم بانک مرکزی ایران بگذریم، این روزها از احتمال دیگری، یعنی احتمال حمله نظامی به ایران از سوی کشورهایی مانند امریکا و اسرائیل نیز سخن گفته می شود. به طور طبیعی چنین درگیری و یا چنین جنگی فضای عمومی در خلیج فارس و کشورهای عرب آن از جمله همسایگان عرب ایران در جنوب خلیج فارس را تحت تأثیر قرار خواهد داد. اگر چنین درگیری یا جنگی در خلیج فارس رخ دهد، یکی از سوالاتی که ممکن است به ذهن برسد موضع احتمالی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس خواهد بود. آنها در قبال درگیری یا چنین جنگی در خلیج فارس چه موضعی خواهند گرفت؟ بهمن آقای دیبا:
بدون شک موازه این کشورها مرتبط هست با اینکه چقدر درگیر یک همچین مشکلی بشند. راه حل هایی که ایران عمدتاً عنوان میکنه راجع به دخالت قول شما قدرت ثالث در منطقه فارس و اسرائیل و آمریکا، کشورهای اروپایی، هرچی کشورهایی که در واقع از قدرت زیادی هم در جهان و هم در همین منطقه خلیج فارس برخوردار هستند. اگر که در برخورد با اینها دولت ایران بخواد کشورهای دیگه منطقه رو درگیر کنه، فرض کنید از طریق بستن تنگی هرمز و ایجاد مانع برای صادرات نفت و گاز این کشورها که ممر اصلی درآمد و زندگیشون هست، این به نظر من یک نوع اعلام جنگ اصلا به همه این کشورها هست. و این کشورها آنها اگر که اقدامات ایران باعث ممانعت جدی در کار زندگیشون بشه، مجبور هستن که در این کشور که شرکت بکنند و یه طرفی رو بگیرن. و به نظر من اگر ایران هدفش این هستش که با خرابکاری یا کارهای مثل بسته تنگی هرمز این کشورها رو بکشه به درون مناقشه، موضع گیری اونها بدون شک بر علیه ایران خواهد.
حسن منصور نیز به عنوان یک اقتصاددان وقوع درگیری نظامی در خلیج فارس را فاجعه می‌نامد و از تأثیرات سیاسی و اقتصادی آن بر روابط ایران و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس می‌گوید.
اگر چنین فاجعه‌ای عملی بشود، امارات متحده، بحرین، عربستان سعودی، عمان، قطر و کویت، اینها جز اینکه دوباره لیپ سرویس بدن، یعنی به لفظ ابراز تأسف و نگرانی بکنن، ولی در عمل جانب نیروهای مهاجم رو بگیرن، چیزی نخواهند کرد. ایران سیاستی داره که این سیاست تمامی این کشورها رو هم ناراضی و هم نگران میکنه و در جهت رفع این نگرانی ها اقدامی که واقعا قانع کننده باشه انجام نمیده، که ما امیدواریم که به مرحله جلوتر از این نرسه و الا اگر به اونجا برسه قطعا فاجعه‌ای خواهد بود برای ایران.
بسیاری از ایرانیان همانند حسن منصور امیدوارند که ایران و ایرانیان از خطر جنگ و حتی درگیری نظامی محدود در امان بمانند و منطقه خلیج فارس شاهد چنین جنگی و حتی درگیری نظامی نباشد. اما واقعیت این است که حتی اگر تحریم، درگیری و یا جنگی در میان نباشد، روابط ایران و همسایگان عربش در جنوب خلیج فارس تیره تر از گذشته شده است و این روزها مقامات ایرانی و عربی ایستاده بر کرانه های شمالی و جنوبی خلیج فارس در نقد یکدیگر و حتی علیه یکدیگر سخن می گویند.
از کارگران با کارگران کارنامه.
هفتمین برنامه کارنامه رو با سلام به شما شروع می کنم. قراره که در این برنامه به مسائل و مشکلات کارگرها و خانواده هاشون پرداخته بشه، ضمن این که اخبار کارگری که معمولا در اخبار رسانه ها انعکاس زیادی پیدا نمی کنن هم خونده میشه. اخبار رو از همکارم الهی روانشاد میشنویم.
غلامرضا صادقیان قائم مقام ایران خودرو تبریز از بازگشت 1500 کارگر این کارخانه به کار خبر داد و گفت خط تولید این کارخانه با تولید 550 دستگاه بازگشایی شد. کارخانه ایران خودرو پس از آنکه نیروی انتظامی با شماره گذاری وانت پیکان تولیدی این کارخانه به دلیل غیر استاندارد دانستن این نوع خودرو مخالفت کرده بود، این واحد تولیدی را تعطیل کرد. هنوز معلوم نیست که وضعیت هزاران وانت پیکان تولیدی این کارخانه چه خواهد شد. پیشتر مدیریت کارخانه ایران خودرو تبریز گفته بود که تولیدات این کارخانه از سال جدید به بعد به طور کامل استاندارد خواهد بود. امرالله فلاح، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یزد گفت وجود مواد منفجره و قطعات سربسته از فرضیه‌های علت انفجار کوره کارخانه فولاد قدیر یزد حذف شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، او درباره سه فرضیه باقی مانده گفت بحث نقص فنی، کیپ کردن و پل زدن دهانه کوره و همچنین وجود مایعات نیازمند بررسی و دقت بیشتری است که کارشناسان در حال بررسی آنها هستند. در انفجار در کارخانه فولاد قدیر یزد 18 کارگر کشته شدند. ده ها تن از کارگران کارخانه ریسندگی خاور رشت در مقابل استانداری گیلان تجمع کردند و خواستار پرداخت 6 ماه حقوق معوقه خود شدند. کارگران شرکت نورد لوله صفای ساوه از روز پنجشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه حقوقشان دست به اعتصاب زدند. این شرکت 1200 کارگر دارد. 5 اتحادیه و سندیکای کارگری فرانسه با اعلام حمایت از رضا شهابی فعال کارگری خواستار آزادی او شدند. آقای شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 22 خرداد ماه سال پیش بازداشت شد و تا کنون زندانی بوده است. وی روز اول آذر ماه سال جاری در اعتراض به بلا تکلیفی پرونده‌اش به مدت 1 ماه دست به اعتصاب قضا زد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
در این بخش که به گزارش هفته اختصاص داره به موضوع تأثیر اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها یا حذف یارانه ها بر زندگی 7,500,000 کارگر ایرانی میپردازم. کارگرهایی که جمعیت اونها با خانواده هاشون به حدود 30,000,000 نفر میرسه. بیش از یک سال از اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها میگذره. قانونی که به گفته محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در اردیبهشت ماه گذشته، یعنی ماه قبل از اجرای این قانون، قرار بود فقر رو در ایران حذف کنه.
با اجرای این طرح هیچ فقیری در کشور باقی نمی‌ماند.
محمود احمدی نژاد حتی از حذف فقر در همان یک سال نخست اجرای قانون هدفمند شدن یارانها صحبت کرد.
فقیری نباید بمونه در کشور ما. اگر به جا مصرف کنیم هرگز فقیری در ایران باقی نمیمونه و انشالله به لطف خدا در همون سال اولی که ما این اجرا بکنیم این اتفاق خواهد افتاد.
این وعده ها همون زمان هم با انتقادهایی مواجه شد. منتقدین نسبت به رشد شدید نرخ تورم و پیدا شدن مشکلات بیشتر اقتصادی هشدار میدادن. اما ببینیم که اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها چه تأثیری بر روی زندگی کارگرها گذاشته. یکی از کارگرها به ما میگه
خیلی حقوق که پایینه و شفاف زندگی رو نمیده در رابطه با حذف یارانه ها. قیمت ها خیلی رفته بالا، مثلا شما یک کوچکترین چیزش حساب بکنید، مثلا شیر 250 تومن الان شده 650 تومن در صورتی که حقوق ما همون ثابت مونده، چیزی تغییر نکرده. یا در مورد مثلا سوخت و در مورد گاز و این چیزا خیلی مثلا هزینه بالاست.
با همه اینها طرفدارهای دولت و قانون هدفمند شدن یارانها معتقدند که در این مدت فاصله طبقاتی کم شده و اقشار کم درآمد به خوبی از یارانه ها بهره مند شدن. واقعا این موضوع درسته؟ این پرسش رو از یک کارگر میپرسم.
فاصله طبقاتی الان زیاد شده. معدود افرادی هستن که میتونن سبد کالاشون خوب از بازار خریداری کنن.
با این همه محمد رضا فرزین سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی در مصاحبه‌ای با تلویزیون دولتی ایران نظر دیگه‌ای داشته.
محاسبات ما نشون میده که حدود 80% جامعه از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها منتفع شدن.
خب ببینیم که حقوق کارگرها در ایران چقدره. حتما در یکی از برنامه‌های کارنامه شنیدین که حداقل حقوق حدود 80% کارگرها 330 هزار تومان در ماهه. حالا خودتون این حقوق رو با خط فقر 800 هزار تا 1,000,000 تومان مقایسه کنین و بعدش حساب کنین که با یارانه‌ای که به شما تعلق میگیره آیا میتونین از اوضاع راضی باشین یا نه. از علی مزروعی عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات دوره ششم مجلس میپرسم که نتایج اجرای قانون هدفمند شدن یارانها چی بوده. آقای مزروعی اول اشاره میکنه که باید آمار و اطلاعات دقیق وجود داشته باشه تا بشه یه ارزیابی دقیق ارائه کرد و اضافه میکنه اما همین آمار و اطلاعات دست دولته و دولت هم اونا رو منتشر نمیکنه.
بر اساس برداشتی که من دارم، یعنی اطلاعات اجمالی که داریم از افزایش هزینه‌هایی که به دلیل آزادسازی قیمت‌ها صورت گرفته و این مبلغ یارانه‌ای که به کارگران داده میشه، با توجه به اینکه اغلب کارگران در شهرهای صنعتی زندگی میکنن و هزینه‌های شهری رو بایستی متحمل بشن، به نظر من نه این میزان یارانه پرداختی نتوانسته است جبران افزایش هزینه ای رو که بر اثر آزادسازی قیمت ها به وجود اومده در زندگی اونها بکنه و در یک سال گذشته با توجه به تورم 20% که الان اتفاق افتاده و هزینه های جانبی که بوده و عدم افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم، به نظر میرسه که قدرت خرید کارگران نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده و قطعا وضعیت اونها بدتر از یک سال قبل شده.
سیامک طاهری روزنامه‌نگار در تهران هم با تایید صحبت های آقای مزروعی و اشاره به آغاز سیاست خصوصی سازی در ایران و انتقاد از نتایج اون میگه
یک طرح اقتصادی و اجتماعی و سیاسی صرف نظر از درست یا غلط و خوب یا بد بودن اون از نظر کارشناسی، وقتی که در مرحله عمل قرار میگیره چگونگی اجرای اون بستگی به اون نیروی و جریان اجتماعی و سیاسی داره که اجرای اونو در دستانش قرار داره. در واقع جریان حاکم مهرنشون خودش رو در طرح‌های کارشناسی میزنه. از اونجایی که طبقه کارگر ایران هیچ نماینده‌ای در هیئت حاکمه نداره و ابزاری هم برای اعمال اراده خودش نسبت به حاکمان نداره، بنابراین حتی بهترین طرح‌های کارشناسی نیز به نفع اونها اجرا نخواهد شد و همه کارهای کارشناسی در نهایت در خدمت طبقه حاکم کشور قرار میگیره. قیمت‌های آب، برق، گاز، سوخت، حمل و نقل عمومی، شارژ منازل و سایر به شکل مستقیم در نتیجه این تر افزایش پیدا کردن. این افزایش افزایش مستقیمه، سایر کالاها هم به شکل غیر مستقیم تحت تاثیر این تر قرار گرفتن.
از آقای طاهری میپرسم که در صورت اجرای این تر وضع زندگی کارگرها چطوری خواهد بود؟
اگر همین وضع به همین شکل ادامه پیدا بکنه، ما از یک طرف با در شکستگی گسترده صنایع مواجه بودیم در این یک سال و خواهیم بود. این هم جنبه دیگری از ضرری است که طبقه کارگر میبره، چرا که خیلی بیکارگران بیکار شده در خیابانهای شهرهای بزرگ کاملا مشهودن که به کار دستفروشی یا به مثلا مسافرکشی یا کارهای نظیر اون میپردازن. این کار باعث میشه که فشار دستمزدی هم برای کارگران بیشتر بشه و کارگران بسیاری حاضر باشند بدون حتی رعایت قانون کار با حقوق بسیار پایین‌تری به کار بپردازند. اما از طرف دیگه این یک وضعیت انفجاری در جامعه ایجاد میکنه. نارضایتی در میان زحمتکشان به سرعت در حال گسترشه. شما یک نمونه کوچک اون رو در عملکرد یکی از کارگرانی که لنگ کفششو به طرف آقای احمد نژاد پرت کرد میبینید.
اما به رغم همه این بدبینی ها و انتقادها، محمود احمدی نژاد همچنان با آینده خوشبینه. او چند روز پیش گفت که خوشبختانه توزیع یک نواخت یارانه‌ها در کشور در حال انجامه و اگر 11 سال به همین منوال ادامه پیدا کنه، فاصله طبقاتی کاهش بسیار زیادی خواهد داشت. در اینجا نوبت صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ میرسه تا ما رو با بخش دیگه ای از تاریخچه جنبش سندیکایی در ایران آشنا کنه.
در مقطعی از این دوره کارگران بسیاری که تحت رهبری سندیکاها دست به اعتصاب میزنن، موفق میشوند به بخشی از مطالبات اساسی خیش دست پیدا کنند. سلیمان اسکندر رهبر حزب سوسیالیست که نماینده مجلس نیز در این دوره بود، در دوم بهمن سال 1300 به دنبال طرح مطالبات کارگری در جامعه برای اولین بار در مجلس خواستار تصویب قانون کار میشه. اما این پیشنهاد با مخالفت نمایندگان دیگر مجلس مواجه میشه و مسکوت میمونه. در اون دوران تا زمانی که کشاکش میان رضاخواه و دربار قاجار پایان نیافته بود و دایره اتحادیه کارگری نیز در حوزه بخش خصوصی محدود مانده بود و اتحادیه به طور مستقیم دولت را مخاطب انتقادات خود قرار نمی دادند و همچنین فعالیت های اتحادیه هنوز آنچنان که باید تا حوزه سازمان های دولتی امتداد پیدا نکرده بود، این فعالیت ها البته اساسیت های زیادی را در دولت بر نمی انگیخت و اتحادیه می تونستند به راحتی بیشتری با استفاده از این شرایط در صورت لزوم مبادرت به اعتصاب کنند.
در اینجا نوبت به بخش آشنایی کارگرها با مواد قانون کار میرسه، قانونی که در سال 69 به تصویب رسید. اهمیت یادآوری این قانون به این دلیله که بسیاری از مشکلات کاری و صنفی از جایی شروع میشن که کارگرها از حقوق قانونی خودشون بیخبرن. ماده 24 قانون کار میگه در صورت پایان قرارداد کار، کارفرما مکلف به کارگری که طبق قرارداد یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته برای هر سال سابقه، چه متوالی باشه و چه متناوب، بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به او پرداخت بکنه. ماده 25 قانون کار هم میگه هر وقت قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین امضا شده باشه، هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ اون رو ندارن. در این حال رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف است. در اینجا ششمین برنامه کارنامه برای کارگران به پایان میرسه. شما میتونین نظرات و دیدگاه های خودتون رو به آدرس kar@radiofarda.com ارسال بکنین.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13 نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
ساعت 9:30 دقیقه بامداد به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی، در این بخش خبری دعوت میکنم نخست شنونده سرخط چند خبر باشید. از وضعیت 7 ایرانی روبوده شده در شهر هومس سوریه همچنان اطلاعی در دست نیست. ناظران اتحادیه عرب قرار است از شهر هومس روز سه‌شنبه دیدار کنند. دست کم 30 نفر در شهر هومس بر اثر آتش تانکای دولتی کشته شدند. پلیس و یهودیان ارتدوکس افراطی در یک شهرک اسرائیلی با هم درگیر شدند. نخست وزیر فلسطینی در اولین سفر خود پس از تصرف غزه به دست حماس در مصر است. گزارش‌ها حاکی است بهروز جاوید تهرانی زندانی سیاسی پس از 7 سال از زندان آزاد شده است. رئیس ستاد میرحسین موسوی در بابل راهی زندان شد. زمین لرزه حوالی بنک در استان بوشهر را تکان داد. یک پژوهشگر ایرانی میگوید یکی از ریزترین میکروفون‌های جهان را ساخته است. وزیر صنعت معدن و تجارت ایران اعلام کرد رئیس جمهوری به رئیس کل بانک مرکزی دستور داده است هرچه سریع‌تر بازار ارز را سر و سامان دهد. وزیر راه و شهرسازی ایران گفت مذاکراتی برای خرید هواپیماهای مسافربری از نوع توپولوف و سوخو از روسیه در حال انجام است. رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی ایران روز دوشنبه گفت سالانه حدود 2500 قتل در کشور رخ می‌دهد. رئیس جمهوری قزاقستان داماد خود را به خاطر شکست در حل یک بحران کارگری این کشور از ریاست یک بنیاد دولتی برکنار کرد. اما رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در پایان دیدار سران قوا گفت که پرونده فساد بزرگ بانکی فراموش نمی شود، اما شاید همه مسائل آن هم رسما اعلام نشود. در همین حال از پرونده فساد بزرگ دیگری هم نام برده می شود، فساد اقتصادی در صندوق بازنشستگی ایران ایر. بیشتر بشنویم از همکارم علیرضا کرمانی.
مردم نگران فراموش شدن پرونده فساد بانکی هستند. آیا در نشست سران قوا در این باره هم صحبتی شد؟ این را خبرنگاران از رئیس قوه قضاییه می پرسند. آیت الله صادق آملی لاریجانی که روز یک شنبه میزبان دو رئیس دیگر یعنی رئیس جمهوری اسلامی ایران و رئیس مجلس شورای اسلامی بود به خبرنگاران گفت شاید همه مسائل پرونده اعلام رسمی نشود. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی درباره پرونده فساد بزرگ بانکی یا همان که به اختلاس 3000 میلیارد تومانی معروف است این خوشخبری را هم داد که در روزهای اخیر سرنخهای خوبی پیدا شده. آیت الله آملی لاریجانی وعده هم داد که قوه قضاییه عقب نشینی و سهل‌انگاری نمی کند. اما پرونده فساد بزرگ بانکی یا اختلاس 3000 میلیارد تومانی با اینکه بزرگترین پرونده فساد اقتصادی در ایران یا شاید در جهان است، تنها پرونده این نیست که این روزها قوه قضاییه را درگیر خود کرده. پرونده رشوه گیری یا گرفتن کمیسیون در جریان خرید 11 فروند هواپیما هم پرونده است که در نوع خود بزرگ است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، متهم ردیف اول پرونده که مدیر عامل یکی از شرکت‌های زیرمجموعه هما هواپیمایی ملی ایران است، تنها یک قلم خانه‌ای در لندن به ارزش نزدیک به 500,000 پوند خریده و 800 هزار دلار هم به متهم ردیف دوم کمیسیون پرداخت کرده. تا اینجای کار و به گزارش روابط عمومی مجتمع قضایی اقتصادی این پرونده 11 متهم دارد که همه آنان مجرم شناخته شدند و برایشان کیفرخواست صادر شده. آیا در پرونده فساد بزرگ بانکی هم همین گونه است که برای همه متهمان کیفرخواست صادر شده باشد؟ رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز یک شنبه تنها گفت این پرونده بسیار گسترده بوده و افراد زیادی باید احضار می شدند. فساد بزرگ بانکی یا اختلاس 3000 میلیارد تومانی پرونده است که پای هر سه قوه را در جمهوری اسلامی ایران به میان کشیده. در گزارشی که چندی پیش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در صحن علنی قرائت کرد، اعلام شد وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم مقصر بوده اند و پای وزیر اقتصاد و وزیر بازرگانی هم در میان است. در همین میان نام برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم به عنوان کسی که در این فساد نقش داشته به گوش رسید.
برانم که زندگی کنم امروز هر روز رادیو فردا.
بله، شنونده بخش خبری رادیو فردا هستید. همونطور که میدونید نرخ دلار در بازار ارز تهران بعد از یک کاهش کوتاه مدت بار دیگه از مرز 1500 تومان گذشت. همکارم آزاده اسدی با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا گفتگو کرده و نخست میپرسه که محافل اقتصادی بازار تهران چه واکنشی در برابر نوسانات بازار ارز دارند.
نمونه ای از واکنش فعالان اقتصادی در برابر تب و تاب های بازار ارز رو در سرمقاله بامداد امروز روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران میتونیم ببینیم. این روزنامه می نویسه که در وضعیت فعلی این بازار مسئله اصلی افزایش قیمت ارز نیست. حتی این افزایش رو میشه مفید هم تلقی کرد، چون که ارزی که به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده بود به نفع اقتصاد کشور نبود. نگرانی اصلی از دیدگاه سرمقاله نویس روزنامه دنیای اقتصاد بی‌ثباتی بازار ارز هست و اینکه وارد کننده ها و صادر کننده ها در این وضعیت آشفته تکلیف خودشون رو نمیدونن. همین منبع موضع‌گیری بانک مرکزی رو در برابر این وضعیت انفعالی و غیر کارشناسانه و غیر مؤثر توصیف میکنه.
غیر از این انتقادها آقای خاوند، محافل کارشناسی جمهوری اسلامی برای مقابله با بی‌ثباتی بازار ارز تا الان چه راه حلایی رو پیشنهاد کردند؟
نرخ رسمی دلار از طرف بانک مرکزی 1113 تومان اعلام شده، در حالی که دلار در بازار آزاد دیروز حدود 400 تومان گرونتر فروخته می شد. صاحب منصبان دولتی و قبل از همه رئیس دولت مدام از بانک مرکزی می خوان نرخ ارز رو تا سطح رسمی و حتی کمتر کاهش بده. این حرفا رو البته کسی جدی نمی گیره. در عوض بخش مهمی از محافل کارشناسی جمهوری اسلامی بر این نظر هست که باید نرخ تازه ارز رو هولوش همون نرخ بازار آزاد تثبیت کرد و برای این کار باید کاری کرد که نقدینگی به جای اینکه رو بیاره به بازار ارز بره به طرف سایر بازارها، از جمله با بالا بردن نرخ بهره بانکی و یا از طریق انتشار اوراق مشارکت با سود مناسب، تا کسایی که در پیش سود به بازار ارز رو میارن به راه حل‌های جانشین علاقه نشون بدن. من شخصا تصور نمی‌کنم که چنین راه حل‌هایی به خودی خود مؤثر باشه، چون که تب و تاب فعلی بازار ارز تا اندازه زیادی از تنگ در شدن هرچه بیشتر حلقه تحریم به دور اقتصاد ایران منشأ میگیره و تحلیلگران داخلی البته نمیتونن خیلی روی این مسئله تاکید بکنن.
همطور که الان خودتون اشاره کردین، نرخ رسمی دلار حدود 400 تومان از نرخ اون توی بازار آزاد ارز پایین‌تر هستش. به نظر شما این دلار رسمی و ارزون رو چه کسانی در اختیار دارن؟
این که علامت سوال بزرگ است. خیلی علاقه دارن بدونن که اصولاً برای توزیع دلار با نرخ 1113 تومان 400 تومان ارزان‌تر از نرخ بازار آزاد چه مقررات و چه ملاکایی در نظر گرفته شده. متاسفانه در این زمینه فعلا جوابی نداریم.
فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا از تنش در بازار ارز ایران میگفت.
نسرین ستوده، مصطفی تاجزاده، مهدی گلرو، بهار هدایت، بهمن احمدیان، احمد زیدآبادی
و صدها نام دیگر.
از شنبه تا پنج شنبه به ملاقات زندانیان سیاسی می رویم. ملاقات از 15 آذر ماه در مجله شبانگاهی رادیو فردا.
خب شنوندگان گرامی، این بخش خبری در اینجا به پایان میرسه. ساعت 9:39 دقیقه است به وقت تهران. البته تا 20 دقیقه دیگه با شما خواهیم بود.